أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
عجل فرجه. خدا رو شکر میکنم که عنایت فرمود و به همه ما این توفیق رو نصیب کرد که در این ایام بسیار خجسته و نورانی در محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام باشیم. عید فطر یکی از دو عید برجسته است که جهان اسلام او رو جشن می‌گیرند. همونطور که اشاره کردم در گذشته هم، عید در فرهنگ اسلامی یا متأثر از انتخاب یک راه درست در مسیر تعالی و تقرب الالله هست، جشن این انتخاب درست، و یا به خاطر یک تلاش منتج به نتیجه در این مسیر است. لذا اگر عید مبعث یا عید قدیر رو داریم به عنوان اعیاد بزرگ اسلامی، اینها عیدهای انتخاب مسیر صحیح است. و اگر عید فطر و عید قربان رو داریم، اینها اعیاد تلاش منتج به نتیجه در مسیر عبودیت و بندگی حق متعال است. در یکی فردی که حج یا عمره گذارده و حج و عمره رو با هم، یعنی حاجی که ابتدا عمره رو به جا آورده و در پی او تکلیف حج خودش رو انجام داره میده، هنگامی که این تلاشش منتج به موفقیت میشود، عید قربان رو برپا می کند، عید عبودیت مطلق، عید سربریدن نفس اماره و سرنهادن در مسیر بندگی حق متعال. و در عید فطر هم مؤمن روزداری که یک ماه راه صیام و صبر و سیاحت رو در پیش گرفته و روزه رو با همه ابعاد خودش با موفقیت به سرانجام رسانده و ماه نزول قرآن رو، ماه نیایش و خلوت‌های سحری با حق متعال رو به شایستگی ازش بهره برده، در پایان این ماه جشن پیروزی می‌گیرد. به هر تقدیر عید فطر به این لحاظ عید بسیار عظیمی است. خدا توفیق داد این عید رو در محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام حضور پیدا کردیم و تبریک این عید رو در حرم اون بزرگوار به این امام رعوف و قله رضا عرض کرد. خب در مورد عید فطر سالهای متوالی نکته هایی رو عرض کردیم خدمتون دیگه. گمان میکنم نیازی نباشد که اشارات مفصلی بکنیم به اینکه چه روز حساسی است، روزی که انسان خودش رو در معرض ارزیابی و دریافت نتایج تلاش های موفقیت آمیز یا تحمل خسارات ناشی از بیتوجهی ها و تمرد ها میبیند و به تعبیر ائمه علیهم السلام صحنه ایست بسیار شبیه صحنه قیامت. لذا امیر المؤمنین علیه السلام بنابر اون چه نقل شده فرمودن هنگامی که از خانه بیرون می آیید به سمت مصلاهای نماز، به یاد بیارید خروج خودتون را از قبرها، و هنگامی که در مصلا حاضر شدید حضور خودتون رو در محضر پروردگار ببینید و به یاد بیارید این صحنه ها رو. به هر حال همه ما رفتارهامون، کردارهامون، روحیاتمون، خلقیاتمون، اندیشه هامون، عقائدمون روزی در محضر پروردگار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و کسانی که محسنند پاداش نیکی هاشون و اونهایی که مسیئند کیفر بدی هاشون رو متحمل خواهند شد. امیدواریم خدای متعال تلاش های کوچک ما رو با فضل و کرم بزرگ خودش پذیرا باشد. گرچه انسان وقتی که خارج میشه از منزل، خوب این دعای شاید پارسال هم اشاره کردم، این دعا رو بخونه که چقدر آموزنده است. یعنی به گمان من اگر یک دوره ادعیه تدریس بشود در حوزه های علمیه ما، اینقدر احساس بیگانگی حوزه های فقهی ما با حقایق بلند عرفانی نمی کند، چون بلندترین آموزه های عرفانی اهل بیت علیهم السلام در ادعیه تجلی پیدا کرده. چرایی هاش رو هم عرض کردیم خدمتتون، چون اون جایی که حدیثی می فرمایند یا سخنرانی می کنند و خطبه ای ایراد می فرمایند یا نامه ای می نگارند، در همه اونها مخاطب بشری است که ظرفیت محدودی داره و حکمت اقتضا میکند گوینده یا نویسنده سطح فهم مخاطب رو در نظر بگیرد و متناسب با او مطلبی رو بگوید یا بنویسد. اما اونجایی که پیامبر یا امام در پیشگاه حق متعال حضور پیدا کرده و با او سخن میگوید در قالب مناجات و دعا، این محدودیت دیگه وجود نداره و بنابراین اون چه که دارند رو بیرون میریزند. لذا اوج معارف اهل بیت علیهم السلام رو در ادعیه و مناجات اونها میشود مشاهده کرد. و هر تقدیر به گمان من اگر یک دوره ادعیه تدریس بشه، متاسفانه ما دعاها رو خیلی محدود ازش بهره مندیم. به دید یک مکتب تربیتی، یک مکتب معرفتی کمتر به ادعیه نگاه کرد. از این منظر اگر نگاه بشه و تدریس بشه و فهمیده بشه دعاها، هیچ مطلب بلند عرفانی باقی نمی ماند. همه اون چه که در قالب آموزه های بلند عرفانی است در این ادعیه آمده است. حالا دعایی رو که ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که وقتی مهیای رفتن به مصلا شدی، حالا چه در عید فطر، چه در عید قربان، چه حتی در روز جمعه که یکی از اعیاد بزرگ امت اسلام است، این دعا رو بخون. خب ببینید این دعا قشنگ اون حال عارفانه رو به انسان میدهد. شاید انسانی که با تقلا و تلاش خودش عبادتی رو انجام داده در معرض نوعی غرور قرار گرفته، اما ببینید این دعا چقدر لطیف اون حال انکسار رو به این انسان روزداری که حالا عید فطر شده و روزه خودش رو میگشاید، چه حال قشنگی به اون میده. چون گفتیم مؤمن در دنیا روزه داره، وقتی که به لقاء و دیدار حق متعال نائل میشه روزش رو میشکنه. مؤمن در دنیا بی رغبت از دنیا از سر ضرورت و ناچاری استفاده میکنه، و چون بی رغبت است و با کر گویا استفاده نکرده اساسا، و لذا افطار او در هنگام دیداره. حالا میخواد بره به صحنه دیدار. اللهم من تحی افی هذا اليوم او تعبع او اعد و استعد لبفادت الى مخلوق رجاء رفته و نوافله و فبازله و عطایا فان الیک یا سیدی تهیئتی و تعبعتی و اعدادی و استعدادی و جاء رفتک و جوائزک و نوافلک و فوازلک و فضائلک و عطایاک. خدایا هر کسی که مهیا میشه در این روز آماده میشه، مقدمات رو فراهم میکنه، لوازم رو آماده میکنه، خودش رو مرتب میکنه برای اینکه بره به دیدار یک مخلوقی با امید اینکه اون مخلوق به او جایزه ای عطا کنه، موهبتی بکنه، بخششی بکنه، عطایایی نصیب او بکند. هر کسی در چنین روزی میخواد بره پیش یک مخلوقی و از او چیزی دریافت بکنه. اما من نه، فَإِنَّ إِلَيْكَ يَا سَيِّدِي، ای آقای من، ای مولای من، ای خالق من، ای رب من، ای پروردگار من، ای معبود من، ای محبوب من، من فقط به سوی تو میام، فقط به سوی تو. اگر خودم رو آماده میکنم برای دیدار توست، اگر خودم رو مستعد میکنم، اگر مقدمات رو فراهم میکنم، اگر لوازم رو آماده میکنم، همه اینها برای اینه که به محضر تو حاضر بشم به امید بخشش های تو، عطایای تو، جوائز تو و اونچه که از سر فضل و تفضل به من عنایت خواهی کرد. خب این آموزه بسیار بزرگ در اون روح توحید که بر یک انسان عارف مسلطه، که نگاهی به احدی از خلق ندارد، نگاهش فقط به خدای متعال. این روح مبحد یکی از شاخصه‌های بلند یک انسان عارفه. وقد قدوت الى عيد من اعياد امه نبيك محمد صلوات الله عليه وعلى اله. خدایا من صبح کردم در عیدی از اعیاد امت پیامبر خاتم که درود خدا بر او و خاندانش باد، ولم افد الیک الیوم به عمل صالح اثق بهی قدمتو ولا توجهتو به مخلوق عملتو. خدایا حالا امروز من با خودم عمل صالحی که او رو پیش بفرستم هیچی ندارم. حالا ببینید، روزداری که یک ماه روزه گرفته، شب زنده‌داری کرده، ختم قرآن کرده، دعا و مناجات رو ازش بهره برده، بیشترین در واقع اشتغال رو به عبادات داشته، دست خودش رو خالی میبینه پیش خدا. ولم افد الیک الیوم به عمل صالح اثق بهی قدم تو. خدایا من نیاوردم با خودم تو این صحنه ملاقات و دیدار با تو عمل صالحی که به او اعتماد داشته باشم، به او اتکا داشته باشم. اعمال من چیزی نیست که به او اعتماد کنم، این اعمال ناقص، این اعمال قلیل در برابر اون حق عظیم و اون نعم بیشمار تو چیه که من بخوام بهش اعتماد کنم؟ گفت چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. خدایا من شرمنده‌ام، نه به روزه هام میتونم اتکا کنم، نه به نمازها و شب زنده‌داری‌هام میتونم اعتماد کنم. خودم رو دست خالی مطلق میبینم پیش تو. اینم یکی از شاخصه های بلند یک انسان عارف است که در اوج طاعات و عبادات همواره خودش رو دست خالی میبینه، دست خالی میبینه در پیشگاه خدا. بلا توجه تو به مخلوق عملتو و رو به هیچ مخلوقی هم نیاوردم، وجهه همتم، توجهم، نگاهم، امیدم به هیچ مخلوقی نیست که با او دل بسته باشم و آرزومند باشم. ولکن اتیتو که خاضعاً مقرراً به ذنوبی و اساعتی الی نفسی، ولکن خدایا من آمدم پیش تو اونم در حالی که خاضعم و معترف و مقرم به گناهان خودم و به بدیهایی که به نفس خودم کردم. میدانم این فرصت درخشان و نورانی و فوق‌العاده‌ای که در ماه مبارک رمضان تو برای من فراهم کردی، من این فرصت رو تباه کردم، آلوده به گناه شدم، آلوده به معصیت شدم، حتی در این ماهی که شیاطین در قل و زنجیر بودن و در این بازار پرسودی که به تعبیر امام سجاد علیه السلام در دعای وداع ماه مبارک رمضان، این عرصه تجارت پرسودی که تو فراهم کرده بودی در ماه مبارک رمضان، من به جای اینکه سودی به دست بیارم زیان کردم، به خودم بد کردم، به خودم ضرر زدم، با این حال دارم میام پیش تو. فیا عظیم و یا عظیم و یا عظیم، اغفر لی العظیم من ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب العظام الا انت، یا لا اله الا انت، یا ارحم الراحمون. پس ای خدای عظیم، حالا این سه بار عظیم گفتن هم خدا میدانه چه معانی متعدد و متنوعی میتواند داشته باشه. ای خدای عظیم، هم عظمتت در دنیاست، هم در برزخ، هم در قیامت، هم در ظاهر، هم در باطن، هم در سر عالم است عظمت تو. و حالا معانی متعددی که میتونه داشته باشه. ای خدای بزرگ، این گناهان عظیم من رو تو ببخش، چرا که جز خدای عظیم گناههای عظیم رو نمیبخشن. ای خدایی که جز تو خدایی نیست، ای مهربان ترین مهربان. بر تقدیر با این حال از خونه میاد بیرون و میره به مصلای نماز عید. البته خب میدانید نماز عید فطر در دوران غیبت نه وجوب داره و نه حتی استحباب مستقل داره، اون رجاءً خوانده میشود. این نماز باید در محضر امام معصوم گزارده بشود، ولی بسیار بزرگه. همین نمازی هم که رجاءً خوانده می شود در عصر غیبت بسیار عظیم و بسیار سازنده است. علی ای حال با این روحیه، با این حال میره توی مصلا و بعد هم اون نماز پرشکوه با اون نه قنوتی که در رکعت اول 5 قنوت، رکعت دوم 4 قنوت خونده میشه، با اون تعابیر بسیار زیبا، اللهم اهل الكبرياء والعظمة و اهل الجود والجبروت و اهل التقوى والرحمة، خدا رو این گونه میشناسن. بعد به حق این روز خدا رو قسم میدهد، اسالک به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا بل محمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد. فناه به خدا، گفتم این تعبیر جود و کبست عملی یه 2-3 ماهی منو بیچاره خودش کرده، بیچاره خودش کرد. اینا چیه من دارم میگم خدا؟ با چی جرأتی دارم یه همچین خواسته هایی رو میگم؟ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد. همه خیراتی که پیغمبر و اهل بیتش رو در او وارد کردی من رو هم وارد کنی. من کجا و اون قله های بلند کجا که حتی تصورش برای من دسترسی ناپذیر. این خواسته های بلند رو چجوری جرأت میکنیم ما بگیم؟ من تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدن و آل محمد صلواتک علیهم علیهم. اللهم انی اسألک خیر ما سألک عبادک الصالحون و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون. حالا یه حال عید فطر با آموزه های بسیار عظیمش تبلور سازندگی های ماه مبارک رمضان، یعنی این روحیه های قشنگ عارفانه، این حالت ها، این خواسته های بلند و همت های بلندی که چنین قله هایی رو آرزو می کنن، این فقط از آدمی برمیاد که در مدرسه ماه مبارک رمضان تربیت شده و حالا روحیه‌ای پیدا کرده که دعاهاش اینها باشه، خواسته ها و آرزوهاش اینها باشه. بر تقدیر این عید رو خدمت صاحب این عید حضرت بقیه الله العظم ارواحنا به تراب مقدم فدا و همه کسانی که خدا بهشون توفیق انجام وظایف بندگی رو عنایت کرد و از فرصت‌های این ماه در حد توان بهره بردن تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. با امیدوارم خدای متعال این تلاش‌های مذبوحانه ما رو، تلاش‌هایی که باعث شرمندگی است در پیشگاه خودش، با فضل و کرم عمیم و عظیم خودش پذیرا بشه و اون فوازل و عطایا و نوافلی رو که به روزداران راستین و شایسته ماه مبارک رمضان عطا می کند به همه ما نصیب بفرماید ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.